بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در شرایع فرمودن که از جمله شرایط استماع دعوا صحت و لزوم هست. تعبیر ایشون این بود که لابد و ان یکون صحیحتن و لازمه، که عبارتشون رو خوندیم. مرحوم سید عبارت رو عوض کردن و تعبیرشون این است که لابد ان یکون ممکنن و لازمن. به جای صحت ممکن رو آورده بودند و لازم رو همون لازم ذکر کرده بودند. عرض شد که لازم رو هم دو جور معنا کردن. یک جور مرحوم صاحب جواهر معنا کردن ای ملزمه، و معنای ملزمه این شد که بعد از اثبات دعوا در محکمه مدعا علیه را بشود الزام کرد که باید عمل بکند به آنچه که دادگاه اثبات کرده است. پس باید دعوا این حالت را داشته باشد که ملزم باشد، یعنی بشود به مدعا علیه گفت موظف این کار را انجام بدید. مثل مثال های متعارفی که حالا در بحث های حقوقی ادعای طلب میکنه، ادعای سهم الارث میکنه، ادعاهایی که میشه الزام کرد مدعا علیه را بر انجام. ولی دیگران معنا کردن این ملزمه را، یعنی لازم را که در کلام محقق هست، به لزوم در برابر جواز، که جواز یعنی اون جایی که خیار درش هست به امکان فسخ داره، و لزوم اون جایی که امکان فسخ نداره یا خیار درش نیست. ولی لذا عرض کردیم که این مسئله مطرح شده که اگر ادعای بیع کرد، ادعای بیع وقتی قابل به اصطلاح استماع می شود که همراهش ادعای انقضاء زمان خیار هم باشد، و الا اگر بدون انقضاء زمان خیار باشه باید این ادعا مثلا پذیرفته نشه و این مورد مناقشه قرار گرفته. که خب بیع ممکن است با خیار شرط باشه، با خیار حیوان باشه، با خیاراتی که به هر حال تزلزل در بیع هست، و تا وقتی که خیار تمام نشده زمانش، و یا فسخ تمام نشده، یا مثلا صاحب خیار اعمال نکرده یا اسقاط نکرده، ملکیت متزلزله است و من ادعا بکنم و دادگاه حکم کند، این ملزم نیست. و مقصود از لازمه یعنی وقتی دادگاه حکم کرد دیگه لازم باشد، نتونه مدعا علیه در حقیقت به هم بزنه. و مقصود از این لزوم، لزوم در برابر جوازه. در اینجا خب یک آقایی فرمودن که ملکیت با لزوم ملکیت دو تا هستند و هر کدام هم آثار خاص خودشون رو دارند، و بنابراین این نقض اصلا درست نیست که شما بگید لازم باشه یعنی وقتی حکم شد قابل فسخ نباشه و مثلا خیار درش نباشه. و به هر صورت در معنی لزوم این اختلاف نظر وجود داره. و در پایان هم سید اینجور انتخاب کردن که ولو بعد از اثبات حق مدعا علیه بتواند فسخ بکند، ممکن است غرض اثبات اصل بیع باشد، ولو اینکه به اصطلاح باطل باشه و یا فسخ بکنه و منقطعش بکنه. حالا واقعا سوال اینه که قبل از اینکه از مسئله رد شیم، خودمون بالاخره چی میخوایم بگیم؟ حالا چه نظر مرحوم صاحب جواهر، چه نظر مرحوم سید و تفسیر عبارت مرحوم محقق، ایشون میفرمایند که صاحب شرایع میفرمایند دعوا باید صحیح باشد و لازم باشد. لازم رو چجور معنا میکنید؟ یه جور معنا میکنید یعنی باید تزلزل نداشته باشه، لازم باشد در برابر جایز، یا لازم باشد یعنی ملزم باشد، یعنی مدعا علیه رو الزام میکنیم. هر جور معنا کنیم، دلیل این اشتراط چیه؟ از کجا میفرمایید که لازم است دعوا ملزم باشد و یا تزلزل نداشته باشد؟ حالا تزلل نداشته باشد. و خود مرحوم سید نثار دادن گفتن چه اشکالی دارد که ادعای ملکیت بکنه و بعدم که ثابت شد اعمال خیار بکنه یا اصلا باطل باشه و غرض ممکنه در اصل اثبات اصل بیع باشه. دلیل مسئله چیه؟ حالا خود صاحب شرایع فرمودن ملزم باشد، دلیل مسئله چیه؟ در این بحث‌های مختلفی که تا الان داشتیم بیشتر از این نبود که باید دعوا عقلایی باشه. سلام علیکم. یعنی عقلا بپذیرند که این دعوا مطرح بشه و قاضی بهش رسیدگی بکنه و حکم بکنه، عقلایی باشه. ولذا دیدید که حتی در اشتراط بلوغ گفتن در یه جاهای غیر بالغ دعواش عقلاییه، مثل اینکه بچه رو چیزی ازش گرفتن، دو تا شاهد هم وجود داره، دعوای بچه استماع میشه. یا سفیه رو اصل دعواش استماع میشه ولو وقتی اثبات ملکیت شد به خودش نمیشه داد. بیشتر از این نیست که دعوا عقلایی باشه، یعنی قابل طرح باشه و قاضی بتونه برسه. اما حتما باید بشد مدعا علیه رو الزام کرد بر عمل کردن به دعوا. یعنی مدعا وقتی اثبات میشه بشه یک تکلیفی روی گردن مدعا علیه آورد که اگر ملزم منو بکنیم. یا حتما باید وقتی دعوا ثابت شد دیگه هیچ تزلزلی توی مدعا به نباشه. یعنی دلیل مشخصی نداره، دلیل شرعی مثلا آیه یا روایه نداره. بیشتر از این نیست که اختلافات رو، دعاوی رو قاضی باید رسیدگی بکنه، منتهاش باید عقلایی باشه، یعنی قابل طرح باشه. به این معنا که حالا اگر یک معامله انجام گرفته است، در اصل معامله اختلافه، در خیارش هم هر دو مثلا قبول دارن که خیار وجود داره، یا خیار حیوان هست، زمان خیار حیوان هست، اسبی رو خرید و فروش کردن، اسبای قیمتی که گاهی مورد اختلاف قرار میگیره، سه روز هم مثلا زمان داره، در قبل از گذشتن این سه روز زمان اختلاف پیدا کردن در خرید و فروش به اصطلاح این اسب و اون میخواد بگه فروختی، اون میگه نه نفروختم. در اصل بی مطرح کردنش عقلاییه، ولو تزلزل در ملکیت وجود داره، خود داشته باشه. تزلزل در ملکیت مانع از طرح نیست، طرح دعوا نیست، یا مانع از استماع دعوا نیست. به هر صورت من میخوام عرض کنم این ملزمه یا لازمه که در کلام محقق رحمت الله علیه هست، چه ملزمه معنا کنیم که صاحب جواهر معنا کردن، چه لازمه در برابر جایز معنا بکنیم که مرحوم سید معنا کردن، اختلاف معنا در کلمه لازم هیچ منشأ به اصطلاح قابل اتکا و اعتمادی ما بر خودمون پیدا نکردیم. یعنی چرا باید بگیم لابد و ان یکون دعوا غیر از اینکه صحیحه، یعنی ممکنه و صحیحه، لازمه؟ لزوم از کجا آخه؟ به هر معنایی میخواد باشه، بنابراین باید عقلایی باشه. ولو مدعا به جایزه، یعنی لازم نیست، بنابر جوازی که مرحوم سید معنا کردن. یا مدعا به قابل تکلیف نیست به مدعا علیه، برای اینکه بلا فاصله از حق اختیارش استفاده میکنه، یا مثلا قبض و اقباض برش لازمه و قبض و اقباض نشده و امثال اینها. برای این یه مطلب در بحث گذشته که میشه گفت دلیل مشخصی ما تو کلمات آقایان پیدا نکردیم برای این کلمه لازمه. حالا اگر دوستان مطالعه کردید بیشتر چیزی پیدا کردید میفرمایید، بعد بحث میکنیم. این از این بحث بگذاریم. ولی صحیحت این حرف درسته، باید دعوایی که میخواد مطرح بشه یک دعوای صحیحی باشه. حالا ولو ممکنه معنا بکنیم در برابر ممتنع که مرحوم سید به اصطلاح به کار گرفتن، یا همونجوری که دیگران معنا کردن صحیح باشه، یعنی عقلایی باشه، یعنی دعوای صحیحی مطرح بشه. وقت صحیح البته مفهومش وسیع‌تره که تو مسئله بعدی هست که مدعا به باید مایملک باشه و یا معامله صحیحی باشه. بنابراین اگر مورد معامله یا مدعا به صحیح نیست دعواش لا یسمع، مثل دعوای بیع و شراء خمر. شراء خنزیر، خمر خنزیر لا یملک، و اصلا معامله درش صحیح نیست. حالا اگر کسی ادعا کرد که من این خمر رو خریدم یا این خنزیر رو خریدم، ولو من الکافر به قول ایشون، حالا کافر که یملک خنزیر رو یملک یا خمر رو یملک، بعد یه مسلمی ادعا کنه که من این خمر رو یا این خنزیر رو از این کافر خریدم و مثلا من مالک هستم، این دعوا صحیح نیست. چرا؟ برای که مسلم لا یملک خمر را، یا اصولا خمر لا یملک یا خنزیر لا یملک. وقتی لا یملک یعنی لا یفسخ، یعنی معاملش صحیح نیست. پس وقتی طرف ادعای بیع میکنه، در حقیقت ادعای غیر صحیح هست، و تعبیر مرحوم محقق بود که لابد ان یکون صحیحا، یا لابد ان یکون ممکنا، یعنی ممکنا شرعا. مثلا خب غیر ممکن شرعی است کسی بخواد خمر رو بخره یا مثلا تملک بکنه، غیر ممکن شرعی است. بعد خودشون در حقیقت استدراک فرمودن که خیلی خوب، ممکنه در خمر و خنزیر بفرمود که خرید و فروش جایز نباشه و در حقیقت غیر صحیح هست یا غیر ممکن است شرعاً. بیع خمر و بیع خنزیر غیر ممکن شرعی است یا غیر صحیح شرعی است، و نمیشه کسی ادعا کنه که من اینو خریدم ولو من الکافر. امتناع بیع یا عدم صحت بیع مانع از حق اختصاص هم میشه؟ مانع از حق اختصاص نمیشه. ممکنه یه چیزی مملوک نباشه، قابل ملکیت اصلا نباشه، ولی حق اختصاص بهش پیدا بشه. مثل همین خنزیر فرض کنید که ما یملک نیست، لا یملک، یا خمر لا یملک، ولی حق اختصاص بهش پیدا میشه. یعنی یه کسی حق تقدم داشته باشه و در حقیقت ملکش نیست، ولی مورد تعلق این شخص هست که میتونه ازش استفاده عقلایی مثلا بکنه. لا یملک، اما خمره، میخواد تبدیلش بکنه به خل به قول آقایون. خب قابل تبدیل به خل که هست. یا ممکن است یه منافع دیگری غیر از شرب داشته باشه، الکل هست، خمر مثلا الکل هست، فرض کنید منافع دارویی داره. یا در کتاب بی مفصل بحث کردن که اگر زیت نجس شد و قابل اکل نیست، روغن هست نجس شده، مسلما دیگه قابل به اصطلاح اکل نیست. روغن هم خواص اصلیش خوردنشه، غیر از خوردن خاصیت دیگری نداره. خب حالا خرید و فروشش جایز نیست، لا یجوز بیعش، از جایی که یحرم معاملش به یه نجسه. و در اونجا مفصل بحث کردن که اگر شیء حلالی نجس شد و به خاطر این عروض به اصطلاح مانع، حق اختصاصش از بین نمیره. یه ظرف روغن داشته نجس شده، قابل اکل نیست، قابل فروش هم نیست به خاطر نجس بودنش، ولی حق اختصاص که داره، مال خود همین آقاست، میتونه ازش استفاده بکنه، باش چرخهای کارخونه شو مثلا ازش استفاده بکنه. مثال زدن همونجا که میتونه برای استفاده از روان کردن مثلا نمیدونم چرخا، یا برای منافع دیگری که احیانا قابل استفاده هست. مگر یه چیزی به هیچ وجه قابل استفاده نباشه، اون بحث جدایی است. حالا به هر حال یشتر تو، اون مسئله بعدیشون این هست که یشتر تو ان یکونه به اصطلاح صحیحا به معنای ما یملک. بعد خودشون استدراک میکنن که ممکنه حق اختصاص باشه، و اگر حق اختصاص باشه این اشکالی نداره و قابل طرح دعوا، قابل استماعه. میگه من یک کارتون مشروبات بوده سر راه گرفتم، قاچاقم بوده، منم نیروی انتظامی هستم، قاچاقم هست، الانم گرفتم، هیچ کس مالکش نیست، مالک نمیشه. حتی اون کافری هم که آورده یا مسلمی که علی خلاف اعتقادش آورده، برای اینکه گیر نیفته فرار کرده رفته، هیچ کس مالکش نیست، ولی در اختیار منه، من میتونم برم تحویل مسئولین بدم و حق الکشف بگیرم. خب حق الکشف گرفتن یک نوع حق اختصاصه. میگه مختص منه، چون من کشف کردم، من جلو این لنج رو گرفتم و این مشروبات رو تو این لنج پیدا کردم. یکی دیگه بیاد بگه که نه مثلا در اختیار منه، چون خمر است و باید بریزی تو دریا به درد نمیخوره. نه بله، باید بریزن تو دریا و به درد خوردن هم نمیخوره و قابل خرید و فروش نیست، ولی حق اختصاصی وجود داره که یه منفعت دیگری در کنارش هست. مثلا مثالی که عرض کردم این مثال رایج هم هست اتفاقا، یعنی مبتلا به هم هست و رایج هم هست. معمولا نیروهای انتظامی در اکتشافاتشون یک حق الکشفی در حقیقت میگیرن در مواد مخدر یا در چیزهای قاچاق، در چیزهایی که ممنوع هست، حتی چیزهایی که لایملک. بله بعدم وقتی دستگاه حاکمه به اصطلاح میگیره، خودش نمیتونه استفاده به اصطلاح متعارف ازش بکنه، باید معدوم بکنه یا مثلا برای استفاده های دیگه که حالا من دست خارج نشم. بله در صحیح هم میشه باشه، بله در فاسد هم میشه باشه، در صحیح هم میتونه باشه. عقل اختصاص مقصودم اینه که طرف میتونه بگه که این شیئی که لا یملک ملک کسی نیست، ولی من ادعا میکنم که مال منه. اون آقا که اومده ادعا میکنه که نخیر من کشف کردم و میخواد حق الکشف رو از دادگاه انقلاب بگیره، نه من کشف کردم، اینم دلیلش این آقا اون موقع اصلا نبود اونجا مثلا، و تو دادگاه هم ثابت میکنه حق الکشفش هم میگیره به عنوان حق اختصاص به اون شیء مکشوف. و منظورم مثال هست برای حق الاختصاص. اینم یه مسئله که خیلی بحثی نداره، ایشون هم تقریبا خیلی کوتاه در ظرف دو سطری فرمودن. مسئله بعد اینه که میفرمایند دعوا باید معلوم باشه، جنسن، فصلن و مثلا نوعن و فصلن. یعنی وقتی ادعا میکند که یک شیء مال منه، باید اون شیء مشخص بکنه. همجوری بگد که مثلا من یه حیوانی رو از این آقا خریدم، معلوم نیست گاو خریده، گوسفند خریده، شتر خریده، میگه من یه حیوانی از این آقا خریدم، نه جنسش معلومه، نه نوعش معلومه، نه مثلا فصلش معلومه، این غیر معلوم هست، قابل استماع مثلا نیست. و یا مقداران هم حتی بعد میگن من مثلا یک مقداری گندم خریدم از این آقا، یا فلان متاع رو خریدم از این آقا، ولی معلوم نیست. شیئی که مجهول هست قابل طرح دعوا نیست. این مدعاست. اولا این بحث تقریبا، نه تقریبا، تقریبا باید گفت اختصاص دارد به دعاوی حقوقی. این شرایطی که الان داره ذکر میشه که باید مثلا حق الاختصاص باشه یا مثلا ما یملک باشه یا دعوا طرح صحیح باشه یا همین مسئله معلوم بودن، اینا مال دعاوی حقوقی هست. در دعاوی کیفری این بحثا ظاهرا راه نداره. اگر طرف ادعا بکنه که فلانی مثلا ضربه‌ای بر من وارد کرده، مثلا تو گوش من زده، اینجا مثلا این شرایط اصلا جای بحثش نیست. شرایط مال مدعاهای حقوقیه، نه دعوای کیفری. حالا اون بحث حقوقی کیفریش ایشون کلا بحث کردن، به اصطلاح به عنوان کلی. حالا ببینیم این مسئله چه جور هست. آیا لازم است وقتی مدعی در دادگاه چیزی رو طرح میکنه و از کسی مطالبه میکنه و میگه که من از این آقا این شیء رو طلبکار هستم، باید معلوم باشد جنسن، نوعن، مقدارن، همه خصوصیاتش، که مثلا من یک شتر مثلا سرخموی سن کذا ازشون خریدم، چون تو قیمتش فرق میکنه، توی خصوصیات و اقراض تفاوت میکنه، مشخصا بگه. اما همینجوری حتی بگه من یک شتری ازشون خریدم که کلی در معین باز هم اشکال داره و قابل استماع مثلا نیست. و همینطور اگر غیر حیوان باشه، جنسی را بگه، یک متاعی رو من ازشون خریدم، یا مثلا در حبوبات بگه من یک مقداری مثلا چند کیلو از ایشون یک جنسی رو خریدم، معلوم نیست برنج، نخود، عدسه و هاکذا، مشخص نیست جنسن، یعنی نوع معینی رو ذکر نمی کنه یا با وصف خصوصیاتش نمیگه. آیا یشتر تو در استماع دعوا تعین به این معنا، به حیث که اگر ابهام داشته باشد اصلا لا یستمع دعوا؟ می فرمایند که چرا لا یستمع دعوا؟ دعوا استماع بشه، منتها اگر مدعا علیه اقرار کرد به اصل دعوا، یلزم بر تعیین. یعنی زید میاد ادعا میکنه در دادگاه که من یک حیوانی از ایشون خریدم، مبهمم، حتی نمیگد که گاو، گوسفند، شتره، نه، من یه حیوان از ایشون خریدم، ایشون الان انکار کرده، بگید که اون که من خریدم به من بده. شما از اول میگین این قابل طرح نیست، یعنی قاضی نمیتونه دعوا رو قبول بکنه، باید به این آقا بگید چی خریدی آخه، بگو مثلا گاو، گوسفند، شتره، هر کدوم هست یه خصوصیتش رو بگو، جنسن، فصلن، این چیز رو بگو. میگه من یه حیوان خریدم، ایشون هم قبول نداره. مرحوم سید میفرمان استماع دعواش لایشتر تو به تعین. اگر مدعا علیه قبول کرد و گفت، اقرار کرد، گفت بله ایشون درست میگن، چیزی از من خریدن، حیوانی اصلا از من خریدن، یلزم علی تعیین، یعنی بعد به مدعا علیه الزام میکنن که خب شما که قبول داری چیزی ایشون خریده ازت، شما باید بگی اون که خریده است چی بوده، تعیین جنس یا تعیین نوع یا تعیین مقدار، الزام میشه به مدعا علیه اگر اقرار کرد. اگر انکار کرد خب اون یه فصل دیگری است، میگن آخر اصلا چیزی نخریده است. بهشون هم میگن راجع به اصل خرید شما شاهد داری، اصل خرید رو، حالا هر چیزی رو، اگر اصل خرید رو توانست اثبات بکنه، مدعا علیه رو الزام میکنن بر تعیین جنس یا نوع و یا مقدار که او مشخص بکنه. بنابراین ما بگیم مدعی موظف است تعیین بکند تا دعوا شنیده بشد، یه مسئله است، یا نه مدعی موظف نیست تعیین بکنه، مجهول را هم میتونه ادعا بکنه، و اگر مدعا علیه اقرار کرد به اصل مدعای مجهول، مکلف میشود، یعنی قاضی تکلیفش میکنه که اونی رو که قبول کردی و اقرار کردی بگو چیه، و ناچار هست که موظف میشه که تعیین بکنه، و یا نه اقرار نکرد و انکار کرد و مدعی میگه من شاهد بر اصل خرید دارم، شاهد میاره، دو نفر عادل هم شهادت میدن که بله ما شاهد معامله بین این دو نفر بودیم که این دوتا با هم معامله انجام دادن و بیت و اشتراک هم انجام گرفت و مثلا چکی پولی هم رد و بدل کردن، ما شهادت بر اصل معامله میدیم ولی نمیدونیم چی بوده. خب به مدعا علیه میگن که شما این اصل رو یا رد میکنی یا به اصطلاح با این شهود رو یا به اصطلاح جرح میکنی و یا قبول میکنی، اگر جرح کرد یک بحثه و اگر قبول کرد باز یکلف بر اینکه تعیین بکنه. و به عبارت دیگر این که دعوا به خاطر مجهول بودنش لا یستمع، این تمام نیست، نه دعوا یستمع، منتهاش طرف مقابل یکلف بر تعیین.
مدعا علیه رو لازمه که بهش
بگیم تفصیل بکنه، اگر اقرار کرد بله قاضی میتونه تعیین بکنه، اگر انکار کرد همینطور که هست میبینید مدعا علیه میگه بله آقا درست میگه، از من یه چیزی خریدن، میگن خیلی خوب اون چیزی که خریده چی بوده باید بگی، میگه یه چیزی خریدم، میگن نه میگه نمیشه، شما اقرار کردی که یه چیزی خریده باید بگی چی بوده، باید اون چیزی که چون اقرار کردی و اقرار و اقلا علا انفسهم جایز، باید بگی که اون چیزی که خریدی به اصطلاح از شما خریده است چی است، مکلف میشه به تعیین. بعد تنظیر میکنن، مثال میزنن، این مثال هم قابل توجهه و در فقه هم همینطوره، اگر کسی وصیت کرد به یک شیعی که مجهول هست در یک مجموعه معلومی، میگه که بعد از فوت من یکی از فرشایی که تو اتاق منه بدید به مسجد همسایه، مثلا وصیت میکنه یه قطعه فرشایی که توی اتاق منه که چند تا فرش تو اتاقش هست مثلا یا چند تا فرش داره، یه قطعه از این فرش ها رو وقف، یعنی وصیت میکنه، نه وقف، وصیت میکنه به امر مجهولی، تعیین نمیکنه، میگه یه مثلا یه فرشی رو در بین اشیاء معلومه، شما در اینجا میگید همینقدر که جنس معلومه ولی نوع معلوم نیست یا فصل معلوم نیست کافیه، وصیت رو نافذ میدونید، میگید وصیت نافذه و ورثه بعد از فوتش موظف هستند که یکی از این فرش ها رو متاش در انتخابش، البته اونا مخیر هستند که یکیش رو تعیین بکنن. یا در وقف حتی اگر وقف کرد که من مثلا یکی از فرض کنید باغام رو میخوام وقف بکنم، وقف میکنم یکی از این باغام رو، ولی الان تعیین نمیکنه، اصل وقف صحتش متوقف است بر تعیین، موقوف علیه مشخصه، وقف مشخصه، موقوف یا اون مال وقف، مال الوقف در حقیقت نامشخصه و بعد با تصرف و قبض و اقباض مشخصش میکنه. اصل وقف رو باز اشکال توش میکنید، معلوم نیست، ممکنه جایز باشه اصل وقفش، بعد با قبض و اقباض میگه اون چیزی که وقف کردم این هست، یا این یکی از کتاب هام رو این کتاب رو مثلا تحویل میدم. به هر صورت موارد دیگری هم هست که جهل مانع از اقدام یک حکم فقهی روی شیء نمیشه. اینجا هم همینجوره، دعوا و ادعا به یک شیء مجهول قابل استماع هست ولو اینکه تعیینش به وسیله مدعا علیه باشه. هر شبت که براشون اینه. حالا فقه هایی که ذکر کردن کاری به اسامیشون نداریم، ولی زازه هبه جماعتون الى سما بل نصبه الى الاکثر به هو الاغوا، بله، لعدم الدلیل علی مذکروه بعد من عدم الفائده، فائده در اصل کلیش هست، ذکرو سماع اقرار به مجهول، الزام مقر به تفسیر و ایزن ذکرو سماع وصیت به مجهول، بلکه سماع دعوای وصیت به مجهول. یک کسی بیاد یکی از ورثه ادعا بکنه که، یا کسی که مصالح هست ادعا بکنه که پدر شما وصیت کرده است یکی از این فرشا رو باید به من بدید، دعوای به مجهوله، نمیدونه که چی بوده، ادعا میکنه در دادگاه، اصل ادعا رو اگر ثابت کرد بعد قاضی به اصطلاح ورثه تکلیف میکنه که باید معین کنید مثلا مشخصا یکیشون رو بهش بدید، مثل دعوای مجهول باز مثلا استماع میشه و شنیده میشه. به هر حال این جهل مانع از استماع نیست و در موارد عدیده‌ای عرض کنم که قابل استماع در ادعای، در وصیت، در حتی دعوای به وصیت، در اقرار و امثال اینها. بله یک درجه جهل هست که مانع از طرح دعوا هست و اون اینه که میگه من یه چیزی از ایشون مثلا خریدم، عبارتی که ذکر میکنه دائر است بین چیزی که لا قیمت له اصلا، یعنی هیچ خاصیت عقلایی نداره، و بین چیزی که قیمت عقلایی یا خاصیت عقلایی داره. میگن این صورت رو میشه استثناء کرد، یعنی اینقدر مجهول که اصلا معلوم نیست قابل ارزش باشه یا نه، این دیگه قابل به اصطلاح استماع دعوا نیست که شما بگید اصلش رو ثابت بکنه که پدر شما وصیت کرده است که یه چیزی باید به من بدید، من نمیدونم اون چیزی که وصیت کرده چیه، وصیت کرده یه چیزی باید به من بدید و منم اثبات میکنم که وصیت کرده است. اما جهل در متعلق وصیت اونقدر گسترده است و تردید داره که ممکنه اون یه چیز، یه شیء مثلا اصلا بی قیمتی باشه که قابل طرح دعوا و قابل ارزش اصلا نباشه از نظر عقلا، و ممکنه یه شیء قیمتی باشه، ممکنه فرض کنید وصیت کرده است که شمشیرشو یا سلاحشو بدن، ممکنه هم هست وصیت کرده که مثلا عینک منو بهش بدید. خب حالا عینک براش ارزشی، البته ایشون میگن ارزش لا قیمت له، حالا لا قیمت یعنی اصلا قیمت نداشته باشه، یا لا قیمت متعارف، چیزی که تو دادگاه میخوان مطرح بکنن برای یه چیزی که فرض کنید 5 تومن ارزششه، مگر یه غرض دیگری در طرح دعوا باشه. به هر حال جهل مانع از استماع دعوا نیست مادامی که مدعا به به گونه ایست که اگر اصل دعوا ثابت شد مدعا علیه را میشه تکلیف کرد بر تعیین، و وقتی تعیین کرد اعتبار عقلایی داره، ارزش عقلایی داره، نتیجه این میشه. این مقدار هم، این هم یک مسئله. خب این مسئله هم خیلی بحث پیچیده‌ای ظاهرا نداره. حالا من نمیدونم اصلا این شرایط شرایطی است که یک ادله شرعیه مستقلی روی این شرایط وجود داره، یا اونا فروعاتی هست که به هر حال به تناسب مراجعات یا به تناسب بعضی بحث‌ها گفته شده. ما هیچ روایتی، هیچ آیه نداریم که یشتر تو در دعوا یا در طرح دعوا ان یکونه مثلا معلومن. این امر عقلاییه، این امر در حقیقت طبیعی قضیه دعوا هست که دعوا در دادگاه وقتی مطرح میشه، همطور که در شرایط قبلی هم اشاره کردم، یعنی این تعدد شروط، شروطی که ذکر کردن، مدعی باید بالغ باشد، مدعی باید سفیه نباشد، دعوا باید ممکن العمل باشد، دعوا باید شناخته شده باشد، مجهول نباشد، مقدارش معلوم باشد، اینا هیچ کدومش یک کل واحد یک ادله شرعیه خاصی برش نیست. دعوا باید عقلایی باشد، اون که ما میتونیم بگیم. تازه همین عقلایی بودن هم نه که یه دلیل خاصی روش هست. دعوا معناش این است که وقتی اختلاف در بین اشخاص و بین مردم پیدا شد در معاملاتی که با هم دارن، این اختلاف رو به قاضی مراجعه میکنن، قاضی باید حل بکنه، که بالاخره وقتی قاضی میخواد رسیدگی بکنه باید چیزی باشه که عقلا رسیدگیش رو امر معقولی بدونن. اما اگر رسیدگیش امر معقول نه، دو نفری دعوا کردن که آیا وقتی اون کبوتری که از مثلا نمیدونم خونه ما پرید، بعد خونه کیک رفت نشست نرنشست، اگر کسی هنچی دعوایی بکنه بهش میگن مثلا یعنی چه، این چه حرفیه مطرح میکنه، قابل طرح نیست. چرا؟ برای اینکه اوغلا بهش اعتنا نمیکنن. اما اگر ادعا بکنه که بله من یک مثلا این حیوانات قیمتی و گران قیمتی که دارید هستن که هزارها تومن مثلا قیمت دارن، من یه چنین پرنده ای داشتم و این آقا آمده است به نوعی در قفس رو باز کرده و پرنده من رو خلاصه جوری کرده که آزادش کرده و خسارت من رو وارد کرده. اوغلا اگر وقتی مطرح کن، اوغلا میگن درسته، اگر اثبات کرد که شما به اصطلاح در قفس رو باز کردی، طبعا باید خسارت چه بپردازی. بنابراین ملاک اوغلایی بودن مسئله است. این شرایط خیلی به نظر من اوغلایی نیست. چنانچه مسئله بعد، مسئله بعد هم یه خود طولانی است، ولی حالا مسئله بعد هم لطف کنید چند جمله دربارش عرض کنم. اگر کسی آمد ادعا کرد که مثلا این کتاب مال منه و ایشون گرفته است و من پس نمیده، آیا لازم است که بگد این کتاب که مال منه از کجا گرفتم، خریدم که مال منه، ارث به من رسیده است که مال منه، کسی به من هبه کرده است که مال منه، یعنی جهت تملکش را تشریح بکنه برای قاضی که من به این دلیل مالک این شیء هستم که الان ادعا میکنم؟ میگن هیچ شرط نیست که در دعوا جهت تملک را هم تشریح بکنه، هیچ لازم نیست. ادعا میکنه که آقا این کتاب مال منه، ایشون برداشته و من پس نمیده، قاضی هم وارد دعوا میشه و دعوا رو میشنوه و به طرف نمیگه که شما که میگی کتاب مال منه، از کجا به اصطلاح ملکیت برای پیدا شده؟ و یا اگر در دستش هست و کسی آمده است میخواد ازش بگیره و دعوا مطرح شده، اینجا هم باز هیچ لازم نیست که بگه این که در دست منه، تملکم از طریق به اصطلاح اشترا بوده، از طریق ارث بوده، از طریق هبه بوده، هیچ لازم نیست. عبارت چون اینه: لا یشتر تو فی سماع دعوا ذکر و سبب استحقاق المدعا به و کشف الحال فی انه من ای وش و به ای کیفیه فیکفل اطلاق مجردا. همینقدر که بگن این مال منه و مثلا ایشون میخواد از دست من بگیره، قاضی میتونه ثابت کنه که خب این دستشه و مالشه، وقتی دستشه ید مثلا دلیل ملکیتشه و هاکذا. خیلی نمیشه درباره، یعنی لازم نیست که بحث بشه درباره عرض کنم که سبب تملکش. عرض کنم که خب حالا این مسئله فرقی بین این نمی کنه که مورد دعوا عین باشه یا دین باشه یا عقد باشه. در عقدش، در مسئله عقد نکاح مورد بحث قرار گرفته. این آقا میگه که آمده است تو دادگاه مطرح میکنه که این خانم مثلا همسر منه و مثلا حالا اون زنم یا انکار میکنه یا هرچی، بالاخره اصل دعوا رو آیا لازم است که مدعی وقتی مطرح میکند که این خانم همسر منه، اثبات بکنه که این همسری از طریق عقد دائم بوده و مثلا کی هم عقد رو خونده، چه وقت هم بوده، از خصوصیاتی داشته، خصوصیات رو ذکر بکنه تا اثبات بکنه همسری رو، یا مثلا نه عقد موقت بوده، یا فرض کنید ملکیت مثلا هست در اون جایی که ملکیت منشأ حلیت و تملک به اصطلاح وضع باشه. لازم هست در نکاح که وجه نکاح رو بگن. بعضی از فقها فرمودن که در عقد نکاح این شرط مثلا لازم هست. ببینید مسئله به این شکل مطرح شده که مدعی نباید جهت تعلقش را به مدعا به تشریح بکنه، اون مدعا بهش عین باشه، مثل اینکه میگن کتاب مال منه، یا منفعت باشه، مثل منافع مثلا درختی یا میوه درختی یا شیر حیوانی یا هکذا، و یا حتی یک عقدی باشه که اون عقد منشأ یک منفعتی هست. لازم نیست تشریح بکنه این خصوصیات رو. در عقد نکاح بعضی فقها فرمودن که نه، نمیشه همجوری کسی ادعا بکنه که این خانم همسر منه. باید یا ثابت بکنه که این رو خریدم و ملک منه و مملوک است، یا اگر حر است باید ثابت بکنه که این مثلا عقد دوام بوده و با عقد همسر من شده، یا باید ثابت بکنه که مثلا با عقد متعه است و به هر کیفیت باید نوع تملکش رو یا نوع استیلاش رو در عقد نکاح باید اثبات بکنه. ظاهرا وجه این مسئله که نسبت دادن این مسئله رو به مرحوم شیخ در مبسوط که ایشان در فروعاتی که ذکر کردن در باب نکاح این قدر ذکر کردن و گفتن باید توضیح بده و جهت وجه رو یا جهت به اصطلاح تسلطش بر وضع رو باید توضیح بده. در اینجا گفتن که ظاهرا وجهش این باشه، الان ایشون مرحوم سید چیزی رو ندارن، وجهش این باشه که به دلیل اهمیتی که اصولا در فروج و در دماء وجود داره، یعنی شارع در فروج و در دماء این اهمیت رو قائل هست و همجوری دو نفر میان میگن مثلا، حالا این اطلاعات فعلی هم شاید همین هم مربوط به همین مسئله میشه، نیروی انتظامی تصمیم میگیره و جلو ماشین طرف رو میگیرن، یک آقا و خانم هم دارن تو ماشین نشستن دارن میرن سراغ زندگیشون، طرف میاد میگه که میگه مثلا این خانم کیه؟ میگه همسر منه. میگه از کجا آخه همسر شما هست؟ میگه همسر من معنا نداره که شما میگه از کجاست. ممکنه میگه آخه به شما ارتباط نداره. میگه نه، باید بگی بالاخره دلیل همسریتون چیه؟ شناسنامه همراهتونه، کارت شناسایی همراهتونه، چیزی همراهتونه، یا ممکنه آدم ربایی کرده باشی، ممکنه چنین باشه چنان باشه. اینا مورد ابتلا هم هست این مسئله. به هر حال به دلیل اهمیتی که در فروج و در دماء هست، هر شبات که در بحث عقد نکاح این احتمال رو دادن که دعوای عقد در عقود، دعوا در عقود و در خصوص نکاح لا یسمع الا بعد از تشریح وجه، یعنی بگد که از چه طریقی این همسری هست. دیگه این بحث ظاهرا خیلی قابل تعقیب و نام چیز خاصی من به نظرم نداره که قابل گفتگو باشه. اخیرا یک بحث رو ختم میکنم به حالا شاید هم مصلحت هم نباشه، نمیدونم این قبیل چیزها رو آدم بگه. یک نواری آقای زرقامی رئیس صدا و سیما تهیه کرده، بعد ظاهرا متخصصینشون نشستن گفتن که این نوار از صدا و سیما پخش بکنن، این جایز است پخش بکنن تا ببینن که در جامعه چه جریانهای رخ میده. بعد بالاخره کسانی مخالف بودن موافق بودن، بحث زیادی شده، منتهی شدن به اینکه این پخشش جایز نیست و یک نوع مثلا اشاعه فحشاء منافع اطلاع مردم از چنین جریان‌هایی در برابر مزارش زیادتره، از این جهت نباید از رسما از صدا و سیما پخش بشه، ولی برای مثلا مسئولین یا شخصیت‌هایی که کم و بیش تو نظام هستن ارسال بشه تا ببینن که در جامعه چه چیزهایی وجود داره. ماهیت این عرض کنم که نوار یه سیدیه دیگه، برای این که من میگم، چون یکی دیگه از دوستانم گفت برای منم فرستادن، حتی نشان داد، همینه، گفتم بله برای من فرستادن، برای اون آقا هم فرستاده بودن، برای بعضی از شخصیت ها فرستاده بودن. حالا البته شخصیت هم که میگم به منظور اطلاع از اونجایی که در نظام چه میگذره، ماهیتش اینه که حالا خیابان های تیرون هم خیلی روشنه که وضعیتش از چه قراره. کسانی در حقیقت، عبارتی هم که البته تو دادگاه برای این مجرمین انتخاب کرده بودن، شکار دختران، که این دخترایی که میان همینجوری حالا برای گردش، برای تفریح، یا خدای ناکرده گاهی باید گفت دخترها پسرها رو شکار میکنن یا پسرها دخترها شکار میکنن، که حتی این بحث جناییش هم مطرحه واقعا که کدام یک از اینا تقصیر اصلی رو دارن. که من با یک آقایم صحبت میکردم، یه نظری ایشون داشت که گفتم توی عرض کنم که بحث‌های جنایی مطرح هست. در هر صورت دخترهایی رو بالاخره می بردن با دو هدف. هدف اول گرفتن طلا و پول و مثلا دستبند و ابزاری که همراهشون بوده، و هدف دوم هم به اصطلاح تجاوز به اونها، و بعد هم غالبا رهاشون میکردن، نه اینکه مرتکب قتل شده باشن، مثل اون کسی که چندی پیش که بله خفاش شب بود، اصطلاحی که خفاش شب، اون خب خیلی جنایت شدیدی بود، ولی اینا یک باند چند نفری بودن، همشون هم محکوم به اعدام شدن، که خودشون هم اقرار میکنن که ما این حکم رو قبول داریم. و به هر حال تو جامعه بعد ماشینای درجه یک، اون خانم هم مثلا با به قول خود همون آقا که به قاضی دادگاه میگفت، میگفت که خب حالا وقتی من گفت چگونه انتخاب میکردی، میگفت از مثلا نمیدونم تزیینات و یا آرایش غلیظی که داشتن، یا نوع روسری هایی که میبستن، یا خیلی چیزایی که به تدریج به شکل یک علامت در آمده بود، یعنی خودشون آمادگی داشتن که مثلا همراه مثلا ماها بیام. بعد اینا رو میبردن، منتاش اون دختری هم که برای این کار میامد میرفت و میامد و اینها، بیشتر برای خوشگذرانیش میرفته، نه برای این قبیل چیزها، ولی طرف بالاخره میبرده و اینا باندی که بودن، هرچه طلا و پول و امکانات و ساعت و دستبند و هر چه همراهش بوده ازش میگرفتن و بهش هم تجاوز میکردن و بعدم رهاش میکردن به یک گونه خیلی بدی. خب حالا اینا به شکل باندی هم بوده و جنایات زیادی هم کردن، بالاخره گرفتنشون و محاکمهشون کردن و محکوم به اعدامشون کردن. حالا تو تهران با اون وسعتش، با اون شرایط، ما گاهی وقت میریم مثلا بالا برمیگردیم چیزا رو میبینیم، متاسفانه یه نمونه هایی مثلا تو قم هم آدم میبینه که یه چنین جریان هایی، البته خیلی ضعیفتر، اینطور نیست که هیچ نباشه، خیلی ضعیفتر در قم هم هست، و خب متاسفانه این حالات هم پیش میاد. در هر صورت میخوام بگم که این که در زن و شوهری یک فقیه بزرگواری فرمود است اگر کسی ادعا کرد که این خانم خانم منه، در یه شرایط غیر طبیعی، حالا یه وقت شرایط طبیعیه، خیلی خوب دو نفر دارن با هم کنار هم دارن میرن، روز روشن هست یا مثلا سر شب هست، یا توی فروشگاه هستن، یا توی مطب دکتر هستن، اینا رو نمیشه این بحثا رو کرد، ولی یه جاهایی که امکان مثلا آدم ربایی، امکان قصد جنایت وجود داشته باشه، وقتی دادستان این اختیار رو داده و یا مثلا اونا که وظیفه خاصشون این هست، ازش میپرسه این خانم کیش مثلا همراه شما هست، گاهی رنگش هم تغییر میکنه و مثلا اضطرابی هم درش پیدا میشه، و بعدم طرف بالاخره پیگیری میکنه و معلوم هم میشه که بله مثلا ربودتش حتی و یا هرچه بوده. بنابراین این که در دادگاه مسئله ای میخواد مطرح بشه، وجه تسلط مدعی بر مدعا به، هیچ لازم نیست تشریح بشه، قاضی موظفه برسه. اما در مسئله عقد نکاح، بعضی از فقها فرمودن که استثناءً اونجا باید وجهش رو تعیین بکنه، اگر کشیده شد به یه چنین مراحلی، باید بگه که ایشون معقوده منه، یا ایشون مملوکه منه، یا ایشون مثلا در متعه منه، و قاعدتاً هم مدرکی داشته باشه که بتونه برای دادگاه ثابت بکنه. حالا این وجه شرعیش غیر از همون مسئله اهمیت شارع به فروج و دماء هست، که از مجموع ادله فقها مکرر اینو ذکر میکنن که اعتنایی که شارع به فروج و دماء داره و اموال نداره، یعنی در فروج و در دماء بیشتر از هر چیز دقت میشه که حقی ضایع نشه. حالا در اموال هم هست ولی نه در اون هست دیگه. بقیه بحث ان شاء الله درس بعد. صلی الله علیه و آله.